ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. حکم اعدام مربوط به اعتراضات جاری در ایران برای اولین بار اجرا شد. همزمان با 40مین روز کشته شدن مرشاد شهیدی نژاد، جو امنیتی شدیدی در شهر عراق برقرار شد. و گزارش ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج با ماموران پس از پلمب مغازه هایشان است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده هایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات جاری در ایران گشوده شده است. قوه قضاییه ادعا کرده که آقای شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد ارعاب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده است. بنابر این گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شده و اولین جلسه دادگاه او در روز 10 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی اعدام او نیز روز 29 آبان صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شده است. اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. بر اساس گزارش‌های رسیده، جو شدید امنیتی در شهر عراق به مناسبت فرارسیدن 40مین مرشاد شهیدی نژاد برقرار شده است. هر روز گذشته اعدام شد که آرامستان عراق مزار مرشاد شهیدی نژاد تحت عنوان تعمیرات روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از تمرکز نیروهای یگانه ویژه در اطراف آرامستان و حتی روی پشت بام و ساختمان هاست.
مصادف با 40مین مرشاد شهیدی، از ترسش رو نگاه کن، آرامستان رو تعطیل کردن، کلیه نیروهای یگان ویژه هم آوردن اینجا. آماده باشش رو نگاه کنید، ماشین های ضد شورش و...
مرشاد شهیدی نژاد متولد 6 آبان 1381، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق و سراشپز رستوران بوته عراق بود. این معترض جوان روز چهارشنبه 4 آبان در عراق کشته شد. در پی اعتصابات سراسری 3 روزه کسبه و بازاریان، گزارش‌ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج با نیروهای حکومتی پس از پلمب شدن مغازه‌هایشان است. پایگاه خبری هنگاو گزارش داد که در پی پلمب 10 مغازه در سنندج روز پنجشنبه در خیابان فردوسی این شهر میان کسبه و نیروهای امنیتی درگیری روی داده است. پلمب کردن این مغازه ها در حالی است که بر اساس عکس های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، بسیاری از برچسب پلمب ها فاقد امضا و مهر است. پلمب مغازه ها در ایران به دلیل شرکت در اعتصابات از سوی حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است. به دنبال انتشار برخی گزارش ها مبنی بر تعرض جنسی به زنان زندانی در ایران، سازمان زندان ها روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای وجود این موارد را تکذیب و تاکید کرده است که تاکنون در مورد تعرض در زندان های زنان هیچ گزارشی ثبت نشده است و آنچه در این باره منتشر می شود دروغ است. بیشتر در این باره بشنویم از کیانوش فرید، با این توضیح که برخی از جزئیات در این گزارش میتواند برای برخی از شنوندگان آزاردهنده باشد.
در روزهای اخیر همزمان با بازداشت گسترده معترضان، گزارش‌های متعددی از افزایش میزان خشونت جنسی، تجاوز و تعرض به معترضان منتشر شده، به ویژه نسبت به زنان معترض. حالا روابط عمومی سازمان زندان‌ها به این گزارش‌ها پاسخ داده و میگوید همه اینها دروغ محض است و تأکید می کند که مراقبت از زندانیان زن حاضر در زندانهای کل کشور توسط کارکنان خانم صورت می گیرد و نحوه نگهداری این افراد اعزام به مراجع قضایی و درمانی همه توسط کارکنان خانوم است و به صورت شبانه روزی هم مورد نظارت قرار می گیرد. انکار تعرض و تجاوز به زندانیان به ویژه زنان در حالی است که نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی روز 13 آذر ماه در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز است. خانم محمدی در این نامه تاکید کرده که خود او نیز به عنوان یک زن فعال حقوق بشر این را تجربه کرده و همچنین از نزدیک شاهد روایت ده‌ها زن زندانی بوده و هست. او در نامه خود خواستار اقدام جدی و سریع برای تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیر انسانی برای سرکوب زنان معترض، مخالف و مبارز شد. محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صحبت‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این مورد هیچگونه اعتباری ندارند و این یکی از دلایلی است که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید یک هیئت حقیقت یاب تحت نظارت سازمان ملل تشکیل بده، چون که حقیقت رو کتمان میکنند یا پنهان میکنند و هیچگونه پاسخگویی ندارند و به هیچ گونه از موازین حقوق بشری هم پایبند نیستند. به همین دلیل وقتی که رئیس یک زندان در این مورد اظهار نظر میکنه، ایشون به خوبی میدونند که در جمهوری اسلامی همه چیز زندانها ضرورتا اتفاق نمیفته و قسمت هایی از برخی از زندانها و خانه های امن و بازداشتگاه هایی وجود دارند که در اونجا هیچ نظارتی نیست و مسئله یا تجاوز جنسی هم در واقع در تاریخ جمهوری اسلامی تازگی نداره.
گزارش تجاوز جنسی به عنوان روشی برای سرکوب در جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. بسیاری در این مورد نوشتند و گفتند. فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان که سابقه زندان در قم را دارد، یکی از همانهاست که میگوید ترس از تجاوز و تعرض را همیشه در بازجویی ها و زندان تجربه کرده است.
یه روزی که من توی اتاق بازجویی بودم، دوتا بازجوی مرد متوجه شدم که پشت سرم هستن و بازجوی زن رو نیاوردن و برای اینکه به من فشار بیارن موقع بازجویی، کاری که میکردن این بود که صندلی رو از پشت میکشوندن به سمت خودشون که بخوره به میزشون و به من این حس رو بدن که من در کنترل اونا هستم و این برای من خیلی وحشتناک بود، چون همیشه فکر میکردم که قدم بعدی چیه، میخوان چی کار بکنن با من.
و پشت دیوارهای زندان آنچه باورش را ندارید میتواند اتفاق بیفتد. فاطمه مسجدی.
تجربه دیگه تجاوز و تعرض در زندان زنان زمانی بود که من وقتی به بند نسوان زندان لنگرود قم منتقل شدم، اونجا بود که متوجه شدم ماموران زندان میخوان کسی رو کنترل بکنن، زندانی رو کنترل بکنن به هر دلیلی. حالا ممکن بود یه زندانی زن سرکش باشه و برای کنترلش کاری که میکردن این بود که معمولا شبها دیر وقت از یه زندانی دیگه قلدر، زن قلدرتر استفاده میکردن برای تعرض، حالا چه آخر شب میشد یا اینکه میرفت حمام یا دستشویی. به این صورت اونا رو در واقع زنای سرکش رو تحت فشار و کنترل خودشون قرار میدادن. این یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط زنان مأمور بود که استفاده میشد در بند نسوان.
خانم مسجدی همچنین از تجربه دختر جوانی که در اعتراضات اخیر در ستارخان بازداشت شده بود گفت.
اخیراً هم یکی از دخترانی که برای تظاهرات رفته بود خیابون ستارخان برای من روایت تعرضش رو تعریف کرد. موقعی که دستگیر میشه توسط نیروهای اطلاعات، روی موتور میذارنش و یکی جلو میشینه یکی هم عقب و این رو وسط میشونن روی موتور و دستش رو از پشت میبندن و دهنش رو هم میبندن و طور این رو میشینن روی موتور بین دوتا مامور که از پشت همچنان که دستش بسته بوده بخوره به آلت تناسلی مأمور اطلاعات که پشتش نشسته بود و هی این خودش رو میچسبونده و از طرف دیگه مأمور اطلاعات از پشت سینه های این رو میگرفته و این خیلی برای این خانومی که برای من تعریف میکرد خیلی آزاردهنده بوده و زیر گوشش مدام زمزمه میکرده که من این کار رو باهات میکنم، من اون کار رو باهات میکنم.
در جریان اعتراضات اخیر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در توییتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعترافات اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات برسانند. اما تجاوز و تعرض تنها محدود به زنان نیست. بسیاری اوقات مردان زندانی نیز قربانی تجاوز و تعرض شدند که جامعه کمتر صدای رنجشان را شنیده است. امین نعامی یکی از کسانی است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بارها مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته بود.
من در زندان‌های رژیم، در بازداشتگاه رژیم به طور مستمر مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتم که موجب پارگی رکتوم من شد و دو بار عمل جراحی انجام شد و در سال 2000 و 2013 توسط آقای نایب هاشم لطف کردم و احمد شهید رو به وین دعوت کردن و من به عنوان فردی که این عمل بر روی من صورت گرفته بود شهادت دادم، تا جایی که اشک‌های من سرازیر شد و همون تیم راست‌آزمایی تایید کردن و گفتن مدارکتون، مستنداتون رو ما میتونیم به عنوان شکنجه شده آسیا نام ببریم. گفتم حتی عکس منو بگذارید، بذارید جهان بدانه که ما با چه رژیم فاشیستی روبرو هستیم.
در جریان اعتراضات اخیر، شبکه خبری CNN نیز روز دوشنبه اول آذر ماه در گزارش تحقیقی نیروهای جمهوری اسلامی را به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی در بازداشتگاه‌ها متهم کرد. پیش از این نیز تعدادی از زندانیان سیاسی زن روایت کردند که بارها به مرگ و تجاوز تهدید شدند. در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخاباتی، صریحاً به این موضوع اشاره و مجید انصاری، معاون سابق رئیس جمهوری ایران نیز وقوع تجاوز و تعرض را تایید کرد.
به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر تعرض جنسی به زنان زندانی در ایران، سازمان زندان‌ها هم روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای وجود این موارد رو تکذیب کرد که در گزارش کیانوش فرید به توضیحات بیشتری در این مورد پرداختیم.
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در لحظات باقی مانده دعوت میکنیم به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. دو منبع امنیتی لبنان میگویند از آغاز فروپاشی اقتصادی این کشور در 3 سال پیش، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی لبنان 185 تن را به ظن همکاری با اسرائیل دستگیر کردند. یکی از این منابع به خبرگزاری فرانسه گفته است که این تعداد نسبت به 4 تا 5 نفری که قبلاً به طور میانگین در سال بازداشت می شدند، افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس این گزارش، اوضاع وخیم اقتصادی لبنان موهبتی است برای اسرائیل تا لبنانی ها را به همکاری جلب کند. مقامات لبنانی گفتند که 165 تن از افراد دستگیر شده تحت تعقیب قضایی هستند و در میان آنها 25 تن محاکمه و محکوم شدند. به گفته عوامل یاد شده، برخی از این افراد از حزب الله لبنان مورد حمایت حکومت تهران متنفر بودند اما مشکلی با اسرائیل نداشتند. و آخرین خبر این که کریستینا د کرشنر، رئیس جمهوری پیشین و معاون کنونی رئیس جمهور آرژانتین، به جرم فسادهای کلان مالی به 6 سال حبس و محرومیت همیشگی از سمت‌های دولتی محکوم شد. خانم کرشنر این حکم را رد کرده اما گفته است که در انتخابات انتخابات سال آتی برای ریاست جمهوری یا سناتوری نامزد خواهد شد. و با این خبرها میرسیم به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.